اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که دیروز یک زن به دلیل خشونت خانوادگی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان دست به خودکشی زده، هن نیومن یکی از اعضای پارلمان اروپا میگوید که به دلیل افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان بسیاری از آنها دست به خودکشی میزنند. مقام های امنیتی بدخشان به خبرگزاری پژواک تایید کردند که یک زن در فیض‌آباد مرکز این ولایت بر اثر خشونت خانوادگی با خوردن داروی مرگ موش به زندگیش پایان داده است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا که به کابل سفر کرده است در صفحه اینستاگرامش این موضوع را برای یک کشور تأسف آور خوانده است. اما ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد می کند. او می گوید که این موضوع درست نیست که واقعات خودکشی در افغانستان افزایش یافته. هر از گاهی شاید یک رویداد رخ دهد، اما در کل این نوع رویدادها کاهش یافته است. هرچند آمار دقیق خودکشی در سال روان در افغانستان مشخص نیست، اما سال گذشته خورشیدی وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که 360 مورد خودکشی در این کشور ثبت شده است. علاوه بر موارد خودکشی زنان در افغانستان، هر از گاهی گزارش های از افزایش موارد خودکشی در میان مردان نیز به نشر رسیده که به گفته روانشناسان دلیل آن فقر و آینده مبهم است. عبدالملک حقانی معاون اداری محکمه عالی طالبان از صدور نزدیک به 300 حکم قصاص، دیه، سنگسار و رجم خبر داده است. حقانی بر روز پنجشنبه 4 ماه می در یک پیام تصویری گفته است که محاکم حکومت طالبان به اجرای حدود و قصاص در افغانستان متعهدند. با گفته او محاکم طالبان 175 تن را به حکم قصاص، 79 متهم را به پرداخت دیه یا خونبها و 37 فرد را به سنگسار شدن محکوم کرده است. همچنان او افزود که 4 نفر بدکاران نیز محکوم شدند که زیر دیوار شوند. حقانی گفته است که برخی از این فیصله های محاکمه طالبان اجرا شده و شماره نیز اجرا خواهند شد. با گفته معاون اداری محکمه عالی طالبان، تصامیم در رابطه با حدود و قصاص نیاز به دقت زیاد دارد. از همین رو پس از بررسی شورای عالی رهبری و کابینه حکومت طالبان و بازنگری و تایید رهبر این گروه تطبیق خواهد شد. محاکم طالبان در حال بر قضایای احکام قصاص، دیه، سنگسار و زیر دیوار شدن را صادر کرده است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در اواخر سال گذشته خورشیدی در دیدار با قاضیان این گروه بر عملی شدن حکم شریعت و تطبیق این دستور یعنی حدود و قصاص تأکید کرده بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که هیئت جامع سیاسی و تجارتی به رهبری امیرخان متقی سرپرست این وزارت دیروز جمعه 5 ماه می به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرد. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که متقی در 6 نشست سه‌جانبه وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان اشتراک خواهد کرد و نشست های دو جانبه نیز با مقامات چینی و پاکستانی خواهد داشت. با گفته تکل، روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان آجندای نشست دو جانبه با مقامات پاکستانی خواهد بود. وزارت خارجه پاکستان نیز روز گذشته از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس هیئت برای اشتراک در 5 نشست وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان به روز جمعه خبر داد. وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان دیروز خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که از همه افغان ها نمایندگی کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزیران در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند در حفاظت از حقوق زنان نیز تاکید ورزیدند. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در این نشست گفته است که وضعیت افغانستان در محراق توجهشان قرار دارد. وی افزوده است که باید برای رفاه مردم افغانستان تلاش شود. آنها پیش از نشست در مورد افغانستان صحبت کردند که قرار است در جریان روزهای آخر هفته در پاکستان میان وزیران خارجه پاکستان، چین و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برگزار شود. با گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، آقای متقی در رأس یک هیئت دیروز جمعه راهی اسلام آباد شد. در بیانیه این وزارت هدف سفر تقویت روابط سیاسی و تجارتی خوانده شده است. سفر آقای متقی به پاکستان پس از آن است که کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به او برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که به پاکستان برود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. درگیری در شهر باخمود واقع در منطقه شرقی دونتسک اوکراین افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته اردوی اوکراین نیروهای تازه نفس روسیه در باخمود مستقر شدند. روسیه به حملاتش در جنوب اوکراین نیز ادامه داده است. به گفته دفتر لویدریستیز اوکراین، مدافعان این کشور در یک شبانه روز گذشته 60 حمله روسیه را بر باخمود عقب زدند. تلاش روسیه روی تحت کنترل در آوردن این شهر متمرکز است. رسانه دولتی سربستان گزارش می‌دهد که در نتیجه گلوله‌باری در نزدیک یک قریه‌ای که از بلگراد پایتخت این کشور 60 کیلومتر فاصله دارد، 8 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شده‌اند. بر اساس گزارش تلویزیون RTS، فرد حمله کننده در نزدیکی قریه مالدینو واک که با استفاده از تفنگ اتومات از داخل یک موتر دست به گلوله‌باری زده، سپس از ساحه فرار کرده است. پلیس گفته است که جستجو برای یافتن حمله کننده جریان دارد و تا به حال انگیزه این گلوله باری واضح نشده و مقامات نیز در این خصوص معلومات ارائه نکردند. این در حالی است که روز گذشته یک متعلم 13 ساله، 8 تن از متعلمین دیگر و یک محافظ را در یک مکتب ابتدایی بلگراد به ضرب گلوله کشت. پیش از آن یک باشنده قریه مالدینو واک 13 تن از بستگان و همسایگانش را به ضرب گلوله کشته بود. سربستان قوانین خیلی سختگیرانه برای حمله سلاح دارد، اما ناآرامی های دهه 90 سبب سرازیر شدن صدها هزار میل اسلحه غیر قانونی به این کشور شده است. مقامات سربستان چندین بار اعلام کردند که افرادی که سلاح غیر قانونی خود را تحویل دهند مورد عفو قرار خواهند گرفت. مقامات در رواندا می گویند سیلاب ها و لغزش زمین ناشی از باران های شدید تا کنون جان حداقل 130 تن را گرفته و هزاران خانه را ویران کرده است. مقامات گفتند که جستجو برای یافتن سایر قربانیان در ولایت های شمالی، غربی و جنوبی این کشور آفریقایی جریان دارد. تا کنون شمار دقیق ناپدید شدگان واضح نیست، اما مقامات می گویند که انتظار می رود آمار تلفات در حال بلند رود که افراد زیاد زیر گل و لای و آوار دفن شده اند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از 4 روز مذاکره در واشنگتن گفت توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان قابل دسترس است. مذاکرات میان آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، و جیهون بایراموف، وزیر خارجه آذربایجان، و ختم تنش‌های ارضی میان دو کشور منتج نشد. اما انتونی بلینکن میگوید که در این راستا پیشرفت‌های صورت گرفته است. آقای بلینکن افزود در جریان چند روز گذشته هر دو جانب روی شماری از موضوعات دشوار بحث‌های داشتند و آنان در خصوص توافق صلح پایدار و پیشرفت‌های محسوس دست یافتند. این مقام آمریکایی ابراز امیدواری کرده است که هر دو جانب به این پی ببرند که توافق صلح قابل دسترس است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که همتایان آذربایجانی و ارمنستانی وی تعهد واقعی را برای عادی سازی روابط و پایان تنش‌های دیرینه از خود نشان دادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. کاترین گروث، پژوهشگر مسائل شرق میانه و افغانستان در نهاد فریدم هاوس یا خانه آزادی در واشنگتن، میگوید که طبق گزارش این نهاد، خبرنگاران افغان با محدودیت‌های گزارش‌دهی، آزار و اذیت و خشونت فیزیکی از جانب طالبان روبروند و فضا برای فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان کاهش یافته. کاترین گروث در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد یافته‌های به گفته وی نگران کننده در گزارش امسال خانه آزادی در مورد رسانه افغانستان توضیح داد.
یکی از موضوعات کلیدی را که گزارش ما آزادی در جهان پیگیری کرده، خطراتی است که از مدت‌ها متوجه آزادی و دموکراسی در جهان می باشد. معلومات ما نشان می دهد که در بین حقوق سیاسی و آزادی های مدنی، آزادی بیان و خصوص آزادی رسانه ها در طی 17 سال گذشته بدترین کاهش را تجربه کرده و این نوع حملات علیه آزادی رسانه ها در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر شده است. در حالی که وضعیت رسانه ها در زمان جمهوریت در افغانستان خوب بود، پس از تسلط طالبان محدودیت های زیادی در این بخش وضع شده و طی 18 ماه گذشته این محدودیت ها شدت بیشتر یافته است. ما دیدیم که خبرنگاران با محدودیت های گزارش دهی، آزار و اذیت فیزیکی روبرو شدند. فضا برای فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان کاهش یافته و اکثریت خبرنگاران مسلکی مجبور به ترک کشور شدند و آنهایی که در افغانستان باقی ماندند تحت سانسور و نظارت کار میکنند. این مسئله در افغانستان بسیار نگران کننده است و فراتر از آن نشان دهنده محدودیت های گسترده تر بر آزادی رسانه ها در سطح جهان است.
طالبان بارها ادعا کردند که در افغانستان آزادی رسانه ها وجود داره و آنها در نشرات رسانه ها دخالت نمی کنند. شما این رسانه ها را در حکمت طالبان با وجود خودسانسوری و حتی دخالت طالبان در روند گزارش دهی خبرنگاران چطور می بینید؟
ما می دانیم که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا هنوز شماری از خبرنگاران در افغانستان کار می کنند و تلاش دارند تا معلومات و گزارش ها را در مورد رویدادهایی که در آن کشور اتفاق می افتد به گوش مردم برسانند. اما فعالیت این رسانه ها از جانب شماری از ادارات طالبان پیوسته نظارت می شود. این وضعیت واقعاً باعث خودسانسوری رسانه ها شده است. از سپتامبر سال 2021 بدین سو طالبان شماری از قواعد را بر فعالیت رسانه ها وضع کردند و آنها رسانه ها را تحت فشار قرار می دهند و تلاش دارند تا نشرات آنها بیشتر در حمایت از اقدامات و سیاست های طالبان باشد و مانع انتقاد و پوشش گسترده موضوعات شدند. آنها به مخالفین و منتقدین طالبان اجازه نمی دهند. در نتیجه کنترل بیشتر بر محوطه کار رسانه ها افزایش یافته است و این کار در کل خودسانسوری است و محیط را برای فعالیت رسانه ها محدود ساخته است.
طالبان شمار از خبرنگاران خارجی از افغانستان بیرون کردند. برخی خبرنگاران داخلی را به زندان افکندند. خبرنگاران افغان فرانسوی هنوز در قید طالبان به سر می‌برند. خانه آزادی برای حمایت و حفاظت از خبرنگاران افغان چی برنامه ها دارد؟
باید بگویم که بخش اول حمایت ما از طریق تحقیق روی این مسئله است. بر اساس یافته‌های گزارش جهانی خانه آزادی، ما دریافتیم که آزادی رسانه‌ها برای خبرنگاران مستقل نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهان در حال کاهش است. در سال 2022 رسانه‌های مستقل در 157 کشور در سطح جهان مورد حمله قرار گرفتند. در کشورهای مانند افغانستان قسمی که می دانید خبرنگاران زندانی شدند. خشونت علیه کارمندان رسانه ها وضع قواعد و محدودیت ها باعث شده است که خبرنگاران به طور مستقل فعالیت کرده نتوانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌های بیشمار بر رسانه‌ها و آزادی مطبوعات تعداد زیادی رسانه‌ها در این کشور را مجبور به ترک کشورشان کرد. این رسانه دفتر مرکزی خود را پس از یک سال از سقوط جمهوریت در ایالت مریلند آمریکا ایجاد کرد و فعالیت خود را با موجودیت تعدادی از کارمندان آن از سر گرفت. همکارم فرخنده پیمانی با دفتر این رسانه رفته با مدیر مسئول و دیگر کارمندان این رسانه در مورد فعالیت‌ها و چالش‌های کاریشان در آمریکا صحبت کرده که با هم میشنویم.
20 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت. در این 20 ماه آنچه بر رسانه‌های افغانستان گذشت همانا از دست رفتن دستاوردهای 20 سال اخیر در عرصه آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بود. به نحوی که با قیودات و سرکوبی طالبان بر کارمندان و رسانه‌ها به همراه بوده است، وضع و ادامه محدودیت‌ها باعث مسدودی بسیاری از رسانه‌ها و فرار تعداد دیگری از کشورشان شد. برخی از آنهایی که کشور را ترک کردند خواستند در بیرون از کشور فعالیت‌هایشان را از سر بگیرند و اهدافشان را ادامه دهند. روزنامه اطلاعات روز یکی از آنهاست.
40 نفر همکار داریم در سراسر جهان. 8 نفر فکر می‌کنم که اینجا آمریکا هستیم، چند 3-4 نفر همکار ما کانادا هست، یک بخش از همکارای ما در اروپا هست، یک بخش از همکارای ما در کشورهای منطقه هست و یک جمعی از خبرنگارا داخل افغانستان هست.
این رسانه در گذشته یکی از روزنامه‌های معتبر در افغانستان بود که در سال 1390 فعالیت خود را از کابل آغاز کرد. اطلاعات روز در بخش‌های سیاست، امنیت، حکومتداری، اقتصاد، فرهنگ، صحت و ورزش به صورت آزادانه و مستقل فعالیت می‌کرد که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان با محدودیت‌ها مواجه شد. و گزارش‌دهی آزادانه این موضوعات تحت حاکمیت طالبان امر آسانی نبوده است. تقی دریابی یکی از خبرنگاران این رسانه است که در روزهای نخستین حاکمیت طالبان به دلیل پوشش تظاهرات زنان در افغانستان مورد لطم و خوب افراد طالبان قرار گرفت.
کار را که تقریبا بیشتر از یک دهه همکارای ما پیش بردن و برایش تلاش کردن و برای آزادی رسانه ها و آزادی مطبوعات تلاش کردن، ما دوباره بتونیم این امیر در اینجا محفوظ نگه داریم و بتونیم صدای مردم باشیم.
اما با وجود همه اینها کار رسانه‌ای و خبرنگاری در خارج از کشور چالش‌های خود را نیز به همراه داشته است.
کلانترین تفاوت ای است که فضای رسانه‌ای برای رسانه در افغانستان دیگه فضای سابق نیست. اکثر محدودیت‌های به شدیدی وضع شده که دست و پای خبرنگار و رسانه را می‌بنده. چالش دیگه‌ای که وجود داره دسترسی به اطلاعات است. یعنی شما با یک دولتی یا با یک حکومت ساختارمند که در قبال ارائه اطلاعات مسئول باشد دیگه طرف نیستیم.
این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش سالانه خود میگوید که وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در سال 2022 در این کشور به شدت وخیم شده و در این سال 260 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران در حاکمیت طالبان ثبت شده است. زبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در تازه ترین مصاحبهش با صدای امریکا محدودیت ها بر رسانه ها را رد کرد و تاکید کرد که حکومت آنها از رسانه های آزاد حمایت می کند و به مشکلات رسانه ها رسیدگی خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یافته های تحقیق یک دانشگاه در امریکا نشان می دهد که طالبان از ابزارهای گوناگون به شمول تعقیب عدلی و فشارهای مالی برای ایجاد محدودیت و کنترل رسانه ها در افغانستان استفاده می کنند. این تحقیق طالبان را به لطم و کوب و استفاده از خشونت در برابر خبرنگاران نیز متهم کرده است. همکارم فهیم صدیقی با جزئیات بیشتر.
بر اساس یافته های یک تحقیق دانشگاه سن هوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا، طالبان از مجموعه از ابزار برای کنترل رسانه ها و همچنان اعمال محدودیت های سنگین بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان کار می گیرند. این تحقیق دریافته که این مجموعه شامل تعقیب عدلی خبرنگاران، اعمال فشار مالی بر رسانه‌ها، انحصار اطلاعات، استفاده از زور و خشونت در برابر خبرنگاران و حتی در موارد اخراج اجباری خبرنگاران خارجی از افغانستان می باشد.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان به شدت محدود است و فضای رسانه‌ای برای خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن با محدودیت‌های ویژه‌ای هست و سانسور مستقیم و غیر مستقیم و خود سانسوری یا سانسور خود تحمیلی نیز بخشی از یافته‌های این پژوهش است که متأسفانه در حاکمیت طالبان به شدت داره صورت می‌گیره.
توفیق صدیقی خبرنگار پیشین یورو نیوز در افغانستان که اکنون به فرانسه پناهنده شده است از خشونت اعضای طالبان در جریان کارش حکایت می‌کند.
وقتی که من رفتم از اجازه گرفتم صاحب با احترام براش گفتم که مولوی صاحب اجازه است و همین مظاهره رو پوشش بدم در حالی که وسایل همه چیز ما داخل موتر بود کمره و دپا داخل موتر بود من گفتم اجازه بگیرم اول بچه های خود صدا کردم و بادیگاردش گفت گیر داخل اوضاع برین به پشتو براش گفت که حقا دنه نبازی من گفتم حتما میگه که برو خیر کس دیگه در اونجا هست از او اجازه بگیر وقتی که ما داخل حوزه و داخل راهرو شدیم که با دنده برقی در پشت ما زد در تخته شانیم زد با پرسان کردم که چرا؟ گفت که چوب باش داخل حوزه که رفتیم بعد فهمیدم که مسئله دیگه چیز است حدود نیم ساعت اول را خوب لطکوبم کردن با قنداق و تفنگ با مشت با لگت
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 آزادی رسانه ها که زمان یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوریت حساب می شود به شدت محدود شده است. بر اساس یافته های سازمان گزارشگران بدون مرز در طول 20 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان شمار کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به دلیل محدودیت های روز افزون بر کار رسانه ها و خبرنگاران از بیش از 10,000 نفر به کمتر از 4,000 نفر کاهش یافته است و در این میان زنان بیشتر آسیب پذیر بودند. این گزارش نشان می‌دهد که از هر 5 خبرنگار زن تنها 1 نفر اکنون در افغانستان فعالیت دارد. یافته‌های تحقیق دانشگاه سن‌هوزه همچنان افزوده رسانه‌هایی که در حال حاضر در افغانستان به فعالیت خود ادامه می‌دهند مجبوراً به خودسانسوری و مقاومت اندک پالیسی‌های طالبان را دنبال کنند. اما حکومت طالبان بارها گزارش ها مبنی بر سرکوب رسانه ها را رد کردند و گفتند که به آزادی بیان و رسانه ها بر اساس شریعت اسلامی باور دارند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در نزدیک به 6 ماه از آغاز نارامی ها در ایران، رژیم ایران به زندانی کردن صداهای مخالف و تهدیدهای رسانه‌های خارج از کشور روی آورده است، اما برخی از کارشناسان میگند این شیوه حکومت داری با جبر قدرت خود را برای القای ترس از دست داده است. برگردان گزارش آرش عرب اسدی از صدای آمریکا را با هم میشنویم. 6 ماه از نارامی مدنی پی در پی پس از مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس ارشاد ایران می‌گذرد. در سپتامبر سال گذشته مهسا امینی 22 ساله به دلیل آنچه جمهوری اسلامی آن را پوشش نامناسب توصیف کرد بازداشت شد. تهران با انتشار ویدیوی مدعی شد که امینی به دلیل سکته قلبی در بازداشت پلیس فوت کرد. خانواده او در مصاحبه با صدای آمریکا این روایت را به چالش کشیدند. تقریبا بلافاصله خشم سراسری مردمی در ایران و محکومیت جهانی رفتار خشن ایران با امینی و افراد بیشماری مانند او تبدیل شد. در پاسخ تهران شروع به زندانی کردن روزنامه نگاران منتقد رژیم کرد. یگانه رضاییان روزنامه نگار و مدافع رسانه های ایرانی از واشنگتن شاهد افزایش برخورد تند دولت بود.
In multiple cases
در موارد متعدد ما در کمیته حمایت از خبرنگاران با وکلایی که وکالت این روزنامه‌نگاران و خانواده هایشان را بر عهده دارند در تماس بودیم و یک روز صبح از خواب بیدار شدیم و فهمیدیم که منبع خود را نمیتوانیم بیابیم چرا که وکیل مدافع توسط حکومت دستگیر شده بود و به زندان انداخته شده است.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران یا CPJ نزدیک به 100 بازداشت رسانه‌ای را از اواخر سپتامبر زمانی که اعتراضات آغاز شد تا اوایل جنوری ثبت کرد. نیم این تعداد زنان بودند. افراد دستگیر شده به اتهاماتی از فعالیت‌های مبهم ضد دولتی گرفته تا جاسوسی متهم هستند، جرمی که مجازات آن اعدام است. اما با این حال فقط در داخل مرزهای ایران نیست. همانطور که رضایان میگوید، ایران به دنبال ساکت کردن منتقدان خود در خارج از کشور است. مانند مجری فارسی صدای آمریکا مسیح علی‌نژاد.
جمهوری اسلامی 3 جنایتکار را از اروپای شرقی استخدام کرد. آنها به وضوح بخشی از یک گروه جنایتکار بودند. آنها توسط جمهوری اسلامی اجیر شده بودند تا مرا در خاک آمریکا بکشند.
رضاییان در واشنگتن میگوید که اگرچه ایرانیان دیگر مانند گذشته از رژیم نمی‌هراسند، اما تهدیدها و خشونت‌های واقعی متوجه آنهاست.
و من به خاطر آنها می ترسم، اما خوشحالم که آنها شجاع هستند و از گفتن حقیقت نمی ترسند. آنها از پوشش واقعیت های کشور خود حراسه ندارند.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل و درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما جمهوری اسلامی اخیراً عفو 10,000 ایرانی را که پس از اعتراضات بازداشت شده بودند اعلام کرد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
پس از آن که روسیه بدون ارائه هیچ مدرکی ادعا کرد که ایالات متحده دستور حمله بر کرملین را داده و اوکراین آن را انجام داده است، قصر سفید میگوید که ایالات متحده در حمله تیاره بدون سرنشین روز چهارشنبه به کرملین دخالتی نداشته است. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
قصر سفید میگوید در حال بررسی یک حمله تیاره بدون سرنشین در اواخر روز چهارشنبه به کرملین است که روسیه ادعا میکند تلاش ناموفق اوکراین برای قتل رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بوده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی این ادعا را یک دروغ محض میداند.
یک چیزی که می توانم به طور قطع به شما بگویم این است که برخلاف دروغ های آقای پسکوف، ایالات متحده به هیچ وجه در این حادثه دخالت نداشته است و این همان چیزی است که فقط یک دروغ است.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اوایل پنجشنبه کیف و واشنگتن را مقصر دانست بدون این که مدرک دال بر دست داشتن آنها در این حمله ارائه کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این گونه حملات را کار واشنگتن میداند.
این تلاش ها برای رد این موضوع هم از سوی کیف و هم از سوی واشنگتن البته کاملا مضحک است. ما به خوبی میدانیم که تصمیم گیری در مورد چنین اقدامات، در مورد چنین حملات تروریستی نه در کیف بلکه در واشنگتن اتخاذ می شود. آنچه به کیف گفته می شود آن را انجام می دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در محکمه جنایی بین‌المللی لاهه خواستار تحقیقات درباره جنایات جنگی پوتین شد. او روز چهارشنبه گفت که اوکراین آنقدر مشغول دفاع از خود در برابر حملات روسیه است که نمیتواند چنین حمله را به کرملین انجام دهد.
We don't attack Putin.
ما به پوتین یا مسکو حمله نمی کنیم. ما در خاک خود می جنگیم، از دهات و شهرهای خود دفاع می کنیم. می دانید سلاح کافی برای این کار نداریم.
در بروکسل جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این هشدار را برای مسکو داشت.
ما از روسیه می خواهیم که از این حمله ادعا شده به عنوان بهانه برای ادامه تشدید جنگ استفاده نکند. این چیزی است که ما را نگران می کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت همه طرف ها باید از هر اقدامی که می توانند اوضاع را تشدید کند خودداری کنند. و هنگامی که از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد پیشنهاد بیجینگ برای میانجیگری برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین پرسیده شد و روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده از تلاش های هر کشوری برای صلح عادلانه و با دوام استقبال خواهد کرد، اما وی افزود
It has to begin with a couple of things. First,
باید با چند چیز شروع شود. اول، درک روشنی که در این مورد از یک قربانی و یک متجاوز وجود ندارد. هیچ نوع تعادل اخلاقی بین این دو موقعیت وجود ندارد. و باید بگویم تا همین اواخر بسیار نامشخص بود که آیا چین آن اصل اساسی را پذیرفته است یا خیر. من هنوز مطمئن نیستم که آنها این کار را انجام دهند. اما حداقل رئیس جمهور شی اکنون با رئیس جمهور زلنسکی گفتگو کرده است.
چین تا اکنون از روسیه نخواسته است که نیروهایش را از اوکراین خارج کند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.